رادیو ایران با ما همراه باشید.
برتر شو. برتر شو. با نام و یاد خدا، سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. اینجا برتر شو رادیو ایران. آقای هیراد زاکر هم در کنار من در استودیو هستن تا باز هم به چند تا از سوالهای شما عزیزان شنونده در مورد کنکور جواب بدیم. آقای زاکر سلام به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو، مخصوصا دانش آموزهای عزیز و اولیای بزرگوارشون در خدمتتونه.
خواهش میکنم آقای زاکر، تعداد پیامک ها زیاده. من بله. دو تا رو انتخاب کردم برای برنامه امروز. این دوست عزیز گفتن که من یه اشتباهی کردم، دخترم رو کلاسای کنکور یه مؤسسه ثبت نام کردم که هر روز از 4 بعد از ظهر تا 11 شب سر کلاسه. بله. نه وقت میکنه به برنامه‌های مدرسه برسه، نه وقت میکنه تمرین کنه، تست بزنه، باعث شده خیلی عقب بیفته. 11 تجربی هم هست. اگر از الان با شما شروع کنیم، میرسه که 10 و 11 رو تستی و تشریحی باهاش کار کنین یا اینکه فرصت از دست رفته و دیر شده؟
خواهش میکنم، حتما دیر نشده. ببینین، متاسفانه بسیاری از منابع کمک آموزشی به جای اینکه کمک آموزش بشن، با آموزش آسیب میزنن همین شکلی. یعنی ببینی حجم به قدر زیاده که اصلا شما یه ضرب و تقسیم ساده بکنه، ببینی استفاده ازش غیر ممکنه، محال ممکنه. حالا این داوطلب ما میخواد بهتر نتیجه بگیره، میره به اینا مراجعه میکنه یا پدر مادر میره ثبت نام میکنه. خب داوطلب نمیرسه دیگه. بعد چه اتفاقی میفته؟ مدام بهش میگیم که آقا تو نمیرسی، نخواب، نمیدونم از تفریحت بزن، از غذا خوردنت بزن، بشین پای درس، اگه هدف داری نخواب، درس بخون. خب این که کاملا غلطه. این سلامتی داوطلب هم تهدید میکنه.
دقیقا.
این نه تنها کمکی به آموزش نمیکنه، باعث میشه داوطلب سرخورده بشه، مدام حس کنه که داره تنبلی میکنه. بعد وقتش رو یه جوری مدیریت، بقیه بچه ها میرسن، فقط اونه که نمیرسه. این حس بد و منفی مدام باش همراه میشه.
اعتماد به نفسش هم میاد
پایین. بله، از مدرسه جا میمونه، از این کلاس ها جا میمونه، حجم رو هم تلمبار میشه، اصلا درس خوندن رو ول میکنه.
درست.
یا این که میاد از خواب شبش هم میزنه، سلامتیش به خطر میفته. این مشکل از داوطلب ما نیست، مشکل از اون منبع کمک آموزشیه که توجه نکرده به محدودیت های داوطلب. ما کاری که انجام دادیم این بوده که به این توجه کنه. یعنی ببینید، فیلم های آموزشی و کلاس هایی که ما تقدیم عزیزان میکنیم،
درست،
اولا تدریس بهترین استاده. بهترین استادم یعنی همون استادی که الان شما کتاب تستی که اون نوشته رو برای داوطلبتون تهیه کردین داره میخونه، همون استاد داره درس میده. خب کامل گفته، مفاهیم گفته، تشریح گفته، با بهترین بیان گفته، روش تستی گفته، تیپ های مختلف سوالاتو گفته. یعنی ما امسال کنکور اردیبهشت و تیر، خب میدونید تطابق 100 داشتیم، یعنی یه دونه سوال نبوده تو کنکور بیاد، تو همه درس ها مشابهش تو جزوه ما نباشه. اینا رو هم پیامک بدیم میتونید ببینید، نمونه تدریس ها رو ببینید، روش های تستی رو ببینید، تطابق سوالا رو ببینید، کارنامه شاگردای ما رو ببینید، اینا همه رو میتونید ببینید. خب در این حال حجمش خیلی کم و منطقی. کل تدریس فیزیک 10 ما 20 ساعت.
درسته.
کل فیزیک 11 ما به عنوان مثال 15 ساعت. یا کلاس هایی که ما برای عزیزان میذاریم که آنلاین و برخط هم هست، از همه نقاط ایران میتونن استفاده کنن، 6 ساعت در هفته است، روزی 50 دقیقه است. خب این حجم باعث میشه داوطلب به راحتی بتونه هم به تکالیف مدرسه بپردازه، هم برای امتحاناش بخونه، هم به این آموزشای ما برسه. حالا آموزشای ما از مدرسه یک کوچولو جلوتره، چون هدف ما اینه تا آخر اسفند تموم کنیم، نه اردیبهش، چون میخوایم کل فروردین اردیبهش جمع‌بندی کنیم برای امتحان نهایی. این داوطلب از مدرسه یک کوچولو سبقت هم میگیره. یعنی سر کلاس که میره مطالب داره برای او یادآوری میشه، استاد که درس میده دوباره داره براش مرور میشه، سوالم که میپرسه داوطلب ما اولین نفر جواب میده، مورد تشویق قرار میگیره، روحیش بهتر میشه، اعتماد به نفسش بهتر میشه، لذت میبره. کمک آموزشی باید این حالت رو ایجاد کنه. اگر بخواد با یه حجم سنگین داوطلب مواجه کنه که اصلا از درس خوندن بمونه، بهتر ازش استفاده نکنیم دیگه. کمک آموزشی باید کمک حال ما باشه، نه اینکه یه باری به دوش ما اضافه کنه.
خیلی هم عالی. آقای هیراد زاکر لطف کنین شماره پیامک رو هم بفرمایین که بتونن سریع با شما تماس بگیرن.
ما در خدمتتون هستیم. برای ارتباط با ما کافی عدد 7 رو به سامان پیامکمون ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه. خود ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس برای دسترسی به آموزش‌های کم حجم اما مفید تیم آقای زاکر، عدد 7 رو ارسال کنین به 1027 97.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. آقای زاکر، یه پیامک داریم از دوست عزیزی که خودش تجربه کنکور دادن داره. گفتن که من سال 94 کنکور دادم، لیسانس معماری دارم. به خاطر شرایط شغلیم تصمیم دارم که بخونم برای دندونپزشکی.
بله.
اما باید امتحان نهایی هم شرکت کنم. سوال اصلیشون اینه و اینکه آیا اصلا شانسی دارم برای قبولی؟ در ضمن اینکه اشاره داشتن درسشون هم در دوران دبیرستان بد نبوده.
خواهش میکنم. ببینید، نه، من قانونی نیست که شما حتما باید برید امتحان نهایی شرکت کنین، اما ایشون سال 94 کنکور دادن، من خودم 93 کنکور دادم.
درسته.
اون زمان امتحان نهایی مثل الان نبوده. یعنی ببینید واقعا آسون بود. یعنی 25% تاثیر مثبت داشت تو کنکور. اون سالا ما 10,000 تا معدل 20 داشتیم تو کشور. الان ما یه نفرم نداریم. یعنی امسال امتحان نهایی یک نفر 20 نگرفته. انصافا بخوایم محاسبه کنیم، معدل 19 مثلا سال 94 با معدل مثلا 14 الان برابری میکنه.
درسته. خب
اینا میان هم ترازی میکنن. یعنی چی؟ میگن آقا شما 94 19 گرفتی که نه اینکه ما بیایم تراز 19 امسالو بهت بدیم، هم ترازی میشه. مثلا ترازت بنازه معدل مثلا 14 امسال میشه. خب این تراز پایینه، 60% تراز هم مال امتحان نهاییه، خب قبول نمیشیم. یعنی اینجوری نیست که مجبوری بری شرکت کنی، ولی چون هم ترازی تراز پایین میشه، خب رتبه خیلی خوبی نمیاریم، رشته خوب قبول نمیشه.
گفتن دندون پزشکی مد نظرشونه.
بله دیگه، ببین حتما باید ترمیم معدل شرکت کنن، 12 و 11 امتحان نهایی بدن. بعد گفتن شانسی داریم برای قبول، حتما دارین. ببینید امسال سرکار خانم فاطمه عباسی متولد 72 در سن 31 سالگی با 2 تا بچه کوچیک با دیپلم ریاضی سال 89 6 آذر شروع کردن، هم ترمیم معدل کردن هم کنکور رو تجربه دادن، رتبهشون 1800 شد. پزشکی سراسری روزانه شهر خودشون گرگانم قبول شدن. یا پارسال خانم شکوفه قرابی متولد 62 در 40 سالگی با 22 سال دوری ترمیم معدل کردن، کنکور دادن، رتبه 956 آوردن، کنکور 402. و امسال هم اینقدر مثال هست.
درسته.
اصلا ما پیمک بدین اصل کارنامه سنجش این عزیزان رو ببینید، اصل کارنامه کنکورشون، حتما شانسی دارین. چرا؟ چون ما نمیگیم شما برو خودت حالا کتابا رو تهیه کن بخون دیگه، نه، ما تدریس بهترین استادای کشور رو در اختیارتون قرار میدیم. فیلمای آموزشی و کلاسای ما بسیار هم کم حجم. بخش قبل عدد رقماشم گفتم، یعنی شما روزی بین 3 تا 4 ساعت از وقتتون رو بدید به ما، کل 10، 11، 12 تا آخر اسفند تمام.
اتفاقا اینو میخواستم بپرسم که چقدر در روز لازمه که وقت بذارن، چون گفتن که شاغل هم هستن، شرایطشون متفاوته. پس روزی 3-4 ساعت.
3-4 ساعت برای آموزش ها. بعد حالا یه وقتی هم برای مرور و تمرین و اینا هم بذارین دیگه، ولی آموزش ها حجمش بگونه ای که همین الان شروع کنه، 3-4 ساعت بدن به آموزش های ما تا آخر اسفند تمومه.
چطوری میتونن به این آموزش ها و برنامه ریزی های دقیق شما دسترسی پیدا کنن؟
کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه. ما زیر 24 ساعت خدمت شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس دوست عزیز شنونده، ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027 97 از شما، تماس و پیگیری از طرف آقای زاکر و تیم قدرتمندشون. خب آقای زاکر، به پایان این برنامه رسیدیم. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
رادیو ایران با ما همراه باشید.
رهاوت
شما درباره سلول‌های بنیادی چی می‌دونید؟
سلول‌های بنیادین در مورد علم پزشکی امروز هستش، یعنی خیلی از بیماری‌هایی که قبلاً نمی‌شد درمان بشه به وسیله سلول‌های بنیادین الان در حال برطرف شدن اون مشکلاتی هستش که در علم پزشکی وجود داشت. و مثلا اعلام شده بود که برای پیوند کلیه میتونیم از سلول‌های بنیادین استفاده بکنن که خودش خیلی برای این بیماری مفید هست، مخصوصاً برای کشور ما که از هزینه های بالایی هم برخوردار بود. الان این هزینه ها هم کمتر شده، هم درمان میشه، خیلی مؤثر هستش. خیلی بیماری های من خودم قبلا شنیده بودم در مورد هم بیماری های سرطان، بیماری هایی که سخت هستن، صعب العلاج هستن، از طریق سلول های بنیادین این الان حل شدنی هستش.
شما درباره سلول های بنیادی چی میدونید؟
سلول های بنیادی مراکز خاصی هستن مثل رویان و ابن سینا که مادر بالداد اگر که خودش بخواد مراجعه میکنه، بعد ثبت نام میشن و موقع زایمان مادر از این مراکز نیرو فرستاده میشه و بند ناف بچه رو جدا میکنن و سلولاشو حالا دریافت میکنن. برای خدای نکرده برای اون خانواده، فرزند اون خانواده یا حتی افراد دیگه مشکلی پیش بیاد، از این سلولای بنیادی استفاده میکنن. حالا مثل بیماریهای سرطان، بیماریهایی که مربوط به استخوان هستش، از این سلولا استفاده میشه و سالیان سال میتونه که بمونه این سلولا.
این اطلاعات شما از کجا آوردین؟
من با مطالعه و توی دوران بارداری من اطلاعات گرفتم از مرکز رویا.
ممنونم ازت.
رهاورد را بشنویم.
سلول بنیادی مادر تمام سلول هاست و توانایی تبدیل به تمام سلول های بدن رو داره. این سلول ها توانایی خود نوسازی و تمایز به انواع سلول ها از جمله سلول های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی رو دارن. همچنین در بازسازی و ترمیم بافت های مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت مؤثر بودن و میتونن به درون بافت‌های آسیب دیده‌ای که بخش عمده سلول‌های اونها از بین رفتن پیوند زده بشن و جایگزین سلول‌های آسیب دیده باشن و به ترمیم و رفع نقص در اون بافت بپردازن.
دکتر احسان سید جعفری، متخصص بیوتکنولوژی و استاد دانشگاه تهران.
سلول های بنیادی در واقع سلول هایی هستند که دو تا توانایی عمده رو در واقع دارن. یه تواناییشون این هست که اینها میتونن در واقع به خوبی تکثیر بشن و سلول هایی نظیر خودشون رو به وجود بیارن و توانایی دیگه‌ای که دارن این هست که اینها میتونن به انواع مختلفی از سلول‌ها و بافت‌هایی که در بدن ما هستن تبدیل بشن. این در واقع این دو توانایی خیلی به کار در واقع انسان میاد در طول عمرش. ما هر وقت که در واقع بافت‌هایمون که البته حالا به طور طبیعی شاید سلول‌های در واقع تونها دوچار مشکل میشن یا از بین میرن، اون مخزن سلول‌های بنیادی که تو هر بافت وجود داره، اون سلول‌ها در واقع شروع میکنن به تکثیر شدن و جایگزینی اون سلول‌های پیر و یا از کار افتاده‌ای که در واقع اینها از بین رفتن. بنابراین سلول های بنیادی برای اینکه ما دائما بافتامون ترمیم بشن و در واقع جوان بمونن و یا مشکلاتی که براشون پیش بیاد اینها از کنار برن، این سلول ها خیلی خیلی مهم هستن در طول عمر یک موجود زنده و به طور خاص ما انسان ها.
امروز دانشمندان و پزشکان میتونن با شبیه‌سازی فرایند تقسیم و تمایز سلول بنیادی در آزمایشگاه خیلی از بیماری‌ها و آسیب‌ها رو درمان کنند. توی این حالت شرایطی مشابه درون بدن انسان فراهم می‌کنند تا سلول بنیادی به سلول‌های جدید بیشتری تقسیم شوند. هر یک از این سلول‌ها یا به سلول بنیادی جدید یا به سلول تمایز یافته‌ای با عملکردی اختصاصی تبدیل میشن. یافته های بنیادی در انواع بافت های بدن ما هستن، اما به طور کلی از دو منبع اصلی برداشته میشن: بافت های بدن بالغ و جنین.
دکتر ناصر عقدمی، بنیانگذار طب احیاگر و درمان سلولی پژوهشگاه رویان.
یکی از بحث‌هایی که توی سال‌های اخیر به خصوصی 10 سال آخر مورد توجه قرار گرفته بحث سلول‌های بنیادیه و استفاده از این سلول‌ها برای درمان بیماری‌ها. فلسفه و در واقع کشف سلول‌های بنیادی در دنیای امروز شاید برمی‌گرده به 15-16 سال پیش، جایی که یک دانشمند آمریکایی در واقع این سلول‌ها رو به عنوان یک سلول‌هایی که میشه کشتشون داد و در واقع تو آزمایشگاه داشت اونها رو معرفی کرد. و چیزی حدود 5 تا 6 سال بعد از این در واقع ما تونستیم که فناوری بخش تحقیقاتی اون رو توی کشورمون داشته باشیم و بتونیم که اون رو توسعه بدیم. معمولا توی بحث‌های پزشکی ما چند تا مرحله باید طی کنیم که برسیم به کاربرد و استفاده از این سلول‌ها، که خب خوشبختانه تمام این مراحل با توجه به نوع در واقع درمان و نوع سلول و همینطور نوع بیماری که ما می‌خواستیم در واقع درش متمرکز بشیم تو اندازه زیادی کشورمون انجام شده. حالا ما میتونم بگم که ما جزو در واقع کشورهایی هستیم که صاحب فناوری تولید این سلول‌ها برای استفاده توی درمان هستیم. روند معمولا استفاده از اینها به این صورت هستش که شما اگر بیماری داشتید که با هر دلیلی دچار آسیبی شده که بخشی از عضو و اندام خودش رو از دست داده، ما توی هر اندام سلول‌هایی داریم که اسمشون سلول‌های بنیادی هستن و میتونن اون رو ترمیم بدن. تکنولوژی که الان در واقع در دسترس هست به این صورتی که بتونه این سلول‌های بنیادی که معمولا تعدادشون خیلی کمه و اگر ضایع خیلی بزرگ باشه قادر به ترمیم نیستن رو خارج کنن، توی خارج از بدن اونها رو در واقع تعدادش زیاد کنن، اصطلاحاً بهش میگن تکثیر، و انواع سلول‌ها و در واقع انواع بافت‌هایی که ما می‌خوایم اونها رو تبدیل کنن و بعد به صورت درمانی ازشون استفاده کنن. این فرضیه هستش که توی بحث سلول‌های بنیادی وجود داره و الان هم توی کشور ما خوشبختانه در واقع مجموعه خیلی زیادی باید بحث در واقع ایجاد این فناوری شدن.
بدن ما از سلول‌های متنوعی تشکیل شده که هر کدوم وظیفه، هدف و عملکرد خاصی دارند. سلول‌های خونی، سلول‌های استخوانی، سلول‌های مغز و سلول‌های ماهیچه‌ای قلب نمونه‌هایی از انواع سلول هستند. در دوران جنینی، سلول‌های بدن از سلول‌های اولیه‌ای به وجود اومدن که به اونها سلول‌های بنیادی یا استم سلز گفته میشه. بسیاری از سلول‌ها مرتباً با نسخه‌های کاملاً مشابهی تقسیم میشن و بافت‌های بدن رو تجدید و ترمیم می‌کنن. اما سلول بنیادی یک تفاوت جدی داره. اگر بخواید بدونید دقیقاً سلول بنیادی چیه، به زبون ساده یاخته بنیادی سلول یا ماده خامیه که هنوز وظیفه‌ای بر عهده نگرفته، پس میتونه به هر سلول مورد نیاز تبدیل بشه. بنابراین در شرایط مناسب تقسیم میشه و به انواع سلول‌های بدن تمایز پیدا می‌کنه. این سلول‌ها توانایی تقسیم بالایی دارند.
دکتر مرتضی زرابی، مدیر عامل شرکت فناوری بنیاخته های رویان، بانک خون بند ناف.
بحث سلول‌های بنیادی و راه‌اندازی بانک سلول‌های بنیادی برمیگرده به سال 1384 که این کار با همت زنده یاد مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی انجام شد، با هدف اینکه سلول‌های بنیادی مورد نیاز برای پیوند رو بتونن تأمین بکنن. خب یکی از منابع سلول‌های بنیادی، سلول‌های بنیادی موجود در خون بندناف هستش که به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشه، ولی بررسی که انجام دادن دیدن این خون بندناف مملو و سلول‌های بنیادی است که اگر جمع‌آوری بشه میتونه در درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیره. خب این کار بایستی بلافاصله بعد از تولد نوزاد انجام بشه. بنابراین وقتی که نوزاد متولد شد، بندناف و جفت که به عنوان یک مجرای ارتباطی است بین مادر و جنین در اختیار کارشناس قرار میگیره و خون موجود در این بندناف جمع‌آوری میشه. خب این فرایند هیچ گونه تداخلی با روند زایمان نداره، به سلامت مادر و نوزاد هیچ لطمه‌ای وارد نمیکنه. به همین دلیل هستش که یکی از روش‌های کاملا ایمن و بی خطر برای جمع‌آوری سلول‌های بنیادی خون بندناف است. یکی از نکاتی که بسیار مهمه این استش که ما عملاً داریم از یک محصول دورریز یا زمایم زایمانی که داره دور ریخته میشه کار فراوری و جداسازی سلول‌های بنیادی رو انجام میدیم. سلول‌هایی که ما در خون بندناف داریم سلول‌های بنیادی خونساز هست. یعنی چی؟ یعنی در مواردی که ما مغز و استخوان یا سلول‌هایی که سازنده سلول‌های خونی هستند در بدن دچار اشکال بشن، ما میتونیم از این سلولای بنیادی استفاده کنیم. مثل چی؟ مثل بیماری های خونی، انواع سرطان های خون، بیماری تالاسمی، بیماری نقص سیستم ایمنی، کم خونی های مادرزادی، سردسته بیماری هاییست که الان با استفاده از سلولای بنیادی خون بندناف قابل درمان هستن. ولی هر زمانی که بخواد این نمونه استفاده بشه باید فرد دهنده و گیرنده از نظر ژنتیکی با هم دیگه تطبیق داشته باشن. به خاطر همین هم هستش که ما میگیم این نمونه برای خود بچه قطعا قابل استفاده است، چون نمونه متعلق به خودش هست. افراد دیگه اگر بخوان استفاده بکنن بایستی از نظر ژنتیکی این سلول ها با هم دیگه تطبیق ژنتیکی داشته باشن تا قابل استفاده باشه. حتی افراد غیر خویشاوند، ما نمونه ای رو داریم مثلا از استان فارس اینجا ذخیره سازی کردیم، ولی یه بیمار از استان خراسان رضوی از قضا دیدیم که کاملا تطبیق داره نمونه با هم دیگه و تونستیم برای پیوندشون استفاده بکنیم. پیوندهایی که ما انجام دادیم به دو دسته تقسیم میشه. یکی پیوند در بیماری هایی است که منشأ خونی دارند که از سلول های بنیادی خونساز استفاده کردیم. منتها ما به دلیل اینکه یک سلول دیگه ای هم از بافت بندناف به نوعی از خود بندناف جدا سازی میکنیم که اصطلاحا بهش میگیم سلول بنیادی مزانشیمی، که اون برای بیماری های غیر خونی استفاده میشه. مثل چی؟ مثل فلج مغزی تو اطفال، بیماری اوتیسم، بیماری SMA، یا حتی در بالغین توی سکته های قلبی، در آرتروز، اینا قابل استفاده است. ما خوشبختانه در حال حاضر با ذخیره سازی بیش از 180 هزار نمونه خون بندناف در کشور، بزرگترین ظرفیت سلول‌های بنیادی خون بندناف رو در سطح منطقه تونستیم ایجاد بکنیم، که خب این یک ذخیره سلولی ارزشمنده. علت اهمیتش هم این استش که ما هر چقدر ذخیره سلولیمون افزایش پیدا بکنه، شانس پیدا کردن نمونه مناسب برای پیوند خب افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار این ما خوشبختانه جز کشورهای پیشرو هستیم در بحث دانش سلول‌های بنیادی. وقتی بحث دانش سلول‌های بنیادی رو می‌کنیم، منظورمون 4 موضوع مهمه. یعنی ما هم در شناسایی منابع سلول‌های بنیادی، الان تقریبا همه منابع سلول‌های بنیادی رو در اختیار داریم. مثل چی؟ مثل خون بندناف، مثل مغز و استخوان، مثل خون محیطی، حتی بافت چربی، پالپ دندان شیری، که همه اینها منابع سلول‌های بنیادی هستن که ما همه این منابع رو در اختیار داریم. نکته بعدی این استش که علاوه بر اینکه ما این منابع رو در اختیار داریم، میتونیم این منابع سلول‌های بنیادی رو جمع‌آوری بکنیم و تمایز بدیم، یعنی امکان اینکه این سلول‌ها تمایز پیدا بکنن به سلول‌های دیگه، مثلا به سلول قلب تبدیل بشه، به سلول عصبی تبدیل بشه، به سلول انسولین ساز تبدیل بشه، این هم وجود داره. و نکته بعد این هستش که علاوه بر اینکه این سلول قابل جمع‌آوری هست، ما میتونیم اینو برای مدت طولانی نگهداری بکنیم. این الان کاملا دانشش در کشور ما بونیست و امکان انتقال این دانش فنی حتی به سایر کشورها وجود داره.
به خاطر توانایی منحصر به فرد سلول‌های بنیادی، این سلول‌ها امروزه از مباحث جذاب در زیست شناسی و علوم درمانی هستند. همچنین تحقیقات در این
رو هستیم در بحث دانش سلول‌های بنیادی. وقتی بحث دانش سلول‌های بنیادی رو می‌کنیم، منظورمون 4 موضوع مهمه. یعنی ما هم در شناسایی منابع سلول‌های بنیادی، الان تقریبا همه منابع سلول‌های بنیادی رو در اختیار داریم. مثل چی؟ مثل خون بنده ناب، مثل مغز و استخوان، مثل خون محیطی، حتی بافت چربی، پالپ دندان شیری، که همه اینها منابع سلول‌های بنیادی هستن که ما همه این منابع رو در اختیار داریم. نکته بعدی این هستش که علاوه بر این که ما این منابع رو در اختیار داریم، میتونیم این منابع سلول‌های بنیادی رو جمع‌آوری بکنیم و تمایز بدیم، یعنی امکان این که این سلول‌ها تمایز پیدا بکنن به سلول‌های دیگه، مثلا به سلول قلب تبدیل بشه، به سلول عصبی تبدیل بشه، به سلول انسولین ساز تبدیل بشه، این هم وجود داره. و نکته بعد این هستش که علاوه بر این که این سلول قابل جمع‌آوری هست، ما میتونیم اینو برای مدت طولانی نگهداری بکنیم. این الان کاملا دانشش در کشور ما بونیست و امکان انتقال این دانش فنی حتی به سایر کشورها وجود داره.
به خاطر توانایی منحصر به فرد سلول‌های بنیادی، این سلول‌ها امروزه از مباحث جذاب در زیست شناسی و علوم درمانی هستند. همچنین تحقیقات در این زمینه دانش ما رو درباره چگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده و مهمتر اون که به فهم مکانیزم جایگزینی سلول‌های سالم با سلول‌های آسیب‌دیده کمک کرد. روش‌های پزشکی و درمان بیماری‌ها در حال پیشرفت هستند. بسیاری از پزشکان متخصص و مجرب کشورمون با آگاهی از تازه‌ترین دانش روز و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین علمی میتونن سرعت و نتیجه بخشی درمان رو افزایش بدن.
دکتر رضا مقدس علی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان.
یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه پزشکی بحث ترمیمه. ترمیم یک، اگه بخوام خیلی ساده در حقیقت تعریفش بکنیم، به این صورت هستش که شما تصور کنید یک بافتی آسیب می‌بینه و خب دچار اشکال میشه و در واقع منجر به بیماری میشه، مثلا نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، نارسایی قلبی و بسیار از اندام‌های دیگه که خب عملکردشون رو از دست میدن. ما دنبال این هستیم که بتونیم یک زمانی واقعا این آسیب ایجاد شده و این نقص ایجاد شده که اون بافت رو به طور کامل دقیقاً برش گردونیم. و این توانایی سلول‌های بنیادی که حالا ما توش کار میکنیم، یکی از در واقع جنبه‌هاش بحث همین استفادهش توی حالا پزشکی بازساختی یا پزشکی ترمیمی هست که ما بتونیم به عنوان مثال اگه قزروفی آسیب می‌بینه، اگر مثلا دریچه قلبی آسیب می‌بینه، این سلول‌ها حالا انواع اقسامو دارن، توانایی مختلف دارن، از منابع مختلف دقیقا گرفته میشن، بنابراین میتونن کاربردهای مختلفی داشته باشن.